بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترتا ولا رزقا إلا بسطتا ولا خوفا إلا آمنتا ولا سوءا إلا صرفتا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
عزیزان، با آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون از شما میخوایم که ما رو از دعای خیرتون بی‌نصیب نگذارید و هر لحظه به یاد ما باشید، در این لحظه همراه باشید با زورق خیال به مدت 14 دقیقه.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. جنگ واقعیتی است که پیش روی نویسندگان قرار گرفته است. ادبیات جهان سعی کرده با دستمایه قرار دادن این تحول بزرگ اجتماعی آن را از منظری دیگر مشاهده کند و دنیاهای نو در اندازد. جنگ همواره بهترین فضا برای ترسیم چالش‌های غریب بشری رقم زده است. آنچه به عنوان ژانر جنگ و آثار وابسته به آن تا کنون پیش روی ما قرار گرفته، تصویر نابی از انسان، انسانیت و عدول از مرزهای انسان بودن مقابل ما قرار داده است. چیزی که به راحتی معیارهای جهانی برای انسانیت و اخلاق را به چالش می کشاند و دوباره و دوباره و دوباره تعریف می کند. نویسندگان ما هم در این زمینه بسیار کوشیدند آثاری درخور ارائه دهند، هرچند نتیجه‌ای که نویسندگان ما گرفتند از نتایجی که نویسندگان جهان گرفتند در اقلیتی کم شمار و مرگبار به سر می‌برد، اما آثاری شاخص در این ژانر خامه قلم نویسندگان ما شده و چیزی که پیش روی شما خواهد بود یکی از مصداق‌های جدی این آثار برجسته است. احمد دهقان از نویسندگانی است که در آثارش با عبور از لایه‌های ترد و شکننده به اعماق جنگ راه پیدا می‌کند. احمد دهقان سال 1345 در کرج متولد شده اما در تهران رشد و پرورش یافته است و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مردم شناسی است. او به عنوان کارشناس ادبی در دفتر ادبیات و هنر مقاومت و دفتر آفرینش‌های هنری عضو است. جایزه 20 سال داستان نویسی برای همین اثری که با هم مرور خواهیم کرد، یعنی سفر به گرای 270 درجه، و همینطور جایزه 20 سال ادبیات پایداری برای مجموعه آثار خود و جایزه کتاب دفاع مقدس دوره دوم برای ستاره های شلمچه و روزهای آخر، موفقیت هایی است که در کارنامه ادبی او به ثبت رسیده است. سفر به گرای 270 درجه سال 1375 منتشر شد و این رمان خیلی زود توانست جایزه 20 سال داستان نویسی و همینطور نظر منتقدان را به طرف خود بکشاند. جایزه چهارمین دوره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس و 20 سال ادبیات پایداری را هم از آن خود کند. راوی این داستان با سفر به گرای 270 درجه زندگی دیگری را تجربه می کند و خواننده را با خود همراه می کند. این رمان تا کنون بارها و بارها به چاپ رسیده است. سفر به گرای 270 درجه، اثر احمد دهقان، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت اول. توپ به طرفم می آید و قوس بر می دارد سمت جوی آب. آنانی که هوار می کشند خسته دست به کمر زدند و ایستادند به تماشا. از تنشان بخار بلند می شود. پا می گذارم روی توپ و شوت می کنم طرفشان.
ایوالا داداش، دمت گرم.
ممنون. دست برایشان تکان میدهم و دروازه‌بانی که از خستگی رو میله دروازه نشسته جوابم را میدهد. زنگ خانه را میزنم و به انتظار میستم. متعجبم چطور در این سرما با یک لاپیراهن بازی میکنند. از تو صدای پا می آید، صدای پای مادر است. پا روی زمین می کشد و دمپایش لخ لخ می کند. انگوش می گذارم رو شاسی زنگ و این بار بر نمی دارم.
اومدم بابا، چه خبرته؟ اومدم. خب
سلام ننه. چهره مادر در چارچوب در قاب می شود. پشت سرش شاخه های خشکیده و اوریان که از باد می لرزد. روسری رنگ رو رفته زرد از زیر چادر بیرون زده و چند لاخ موی مشکی ریخته روی پیشانیش.
چته؟ نمیتونی مثل بچه آدم در بزنی؟
از سر راه میکشد کنار. میروم تو، در را پشت سر میبندم. مادر چادر از رو سر بر میدارد. پیراهن سبز با گلهای ریز قرمز تا زیر زانوانش را پوشانده. با غیظ از گوشه چشم نگاه هم میکند. میپرم و جلوی پایش مینشینم.
ننه کل شو بریم.
لبخند مثل قطره مرکب که تو آب ریخته می شود رو صورتش پخش می شود. تکانی می خورد که یعنی برود.
مگه می زارم بری؟ خرت اومده به سوارشی.
چادر مچاله را می زند تو سرم. می خواهد از بغلم رد شود که چنگ می زنم به بال پیراهنش.
اگه بذارم بری کجا؟
دستم از رو پیراهنش می لغزد. همانطور که می رود می پرسد
چی کار کردی حالا؟ خوب شد؟
شانه به شانهش می شدم و با غرور می گویم من بد بشم؟ زل می زند تو صورتم و ابروهایش را بالا می دهد.
تا ببینم.
می رویم تو اتاق. حرم گرم و رطوبت می خورد تو صورتم. پهن می شدم رو فرش. سقف از نم باران رگه رگه شده و پنداری ابرهای سیاه و سفید رو کوله هم سوار شدند. گوشه سقف اندازه گردی کف دست ریخته. آن روز آفتاب که زد برفای پشت بام ماسیدند. وقتی پارو زیرشان می زدیم و می ریختیمشان پایین ترکش می شدند و پرت می شدند به هر طرف. شب چیزی هلوپی رنبید کف اتاق. چه جیغی کشید رویا. حالا هر وقت ابرهای سیاه و اخمو را نشانش می دهم خودش را می اندازد تو بغلم.
مامان بچه ها کجان؟
صدای آب بستن تو قوری می آید. مادر قوری را می گذارد سر سماور، فتیله را می کشد پایین و می پرسد
تو کوچه نبودم مگه؟
شانه بالا می اندازم که ندیدمشان. صدای قلقل سماور به سوت کشتاری تبدیل می شود.
صبحی پستی اومده بود.
بالا سرم می ایستد، لیوان چای را می گذارد کنارم، کاغذی می دهد دستم.
مواظب باش نریزی. بلند شو تنبلی نکن، کاپشنتو درار.
کاغذ تلگراف هست. از جا می پرم، تندی لای کاغذ را باز می کنم. ناصر جان سلام، امیدوارم حالت خوب باشد. بچه ها سلام می رسانند. می خواهیم برویم خانه عمه میرزا. هرچه زودتر خودت را برسان. قربانت علی. داغ می شوم. کاپشنم را در می آورم و دوباره پهن می شوم کف اتاق.
سلام داداش.
زیر لب جواب رویا را می دهم. می دود دستش را دور گردنم حلقه می کند. صورتش یخ است، گونه هایش گل انداخته. دستش را از دور گردنم باز می کنم و می خوابانمش رو فرش. برمی گردم و دمر می شوم.
چی نوشته؟ از کی بود؟
لبهای سرخ و سرد رویا را می کشم و می نشینم. تکه می دم به دیوار. رویا خودش را می اندازد روی پای راستم. علی سلام رسونده. مادر می نشیند کنارم و لیوان را هل می دهد طرفم.
سرد شد که؟
صدای مادر را می شنوم.
نمی خورم.
رویا را از رو پایم قل می دهم. بلند می شوم، می روم طرف اتاق دیگر. مادر با تعجب نگاه هم می کند. رویا خودش را می چسباند به پای مادر و می گوید
مامان داداش دعوا کرده؟
صدای مادر می آید.
برای چی دعوا کنه عزیز دلم؟ دعوا بده. پس چرا منو مثل همچی موچ نکرد؟
کتاب ها و ورق ها را بر می دارم. تلمبار می کنم گوشه اتاق. کتاب فیزیکم را از گوشه تاخچه بر می دارم می اندازم زمین. جزوه ها و حلل مسائل را هم از توی کشوی کمد بر می دارم و ولو می شوم روی کتاب. برای اینکه پدیده های دور و بر خود را بهتر بشناسیم باید اطلاع درستی از آنها داشته باشیم. بخشی از این اطلاع از راه اندازه گیری به دست می آید. اندازه گیری در فعالیت روزانه ما هم سهم بزرگی دارد. وقتی که ظرفیت یک کامیون را سرما از پشت کامیون می زد تو، کس کرده بودیم تو هم، دست یکی از بچه ها آسمان را نشانه رفت و فریاد کشید. هواپیمای شیر رنگ آسمان را خط کشید و شیر جامد طرف
کامیون. کامیون لرزید، من لرزیدم، احساس کردم تو هوایم، بوی بارود زد ته حلقم، نفسم برید. کتاب را برق میزنم، چهارمین صفحه را خواندم. چه چیز را باید اندازه‌گیری کنم؟ ظرفیت آن کامیون چقدر بود؟ هوا چند درجه زیر صفر بود؟ من با چه سرعتی تو هوا پرواز کردم؟ راستی کجا بودم؟ باز برق میزنم و از نو شروع میکنم. بوی باروت سوخته توی دماغم میپیچد. کلمه ها جلوی صورتم خم میشوند و از قسمت خالی بین دو خاکریز به سرعت میگذرند. حسین با صورت میرود توی خاکریز. دستش را میگیرم، به زور میکشمش کنار تا توی دید نباشیم. از زیر لاله گوش تا بالای چانش چاک خورده، پلکایش میلرزد، خون و گل از شکاف توی صورتش میزند بیرون، ابروی چپش میپرد. میافتم روی کتاب، فکرم کار نمیکند. باز رفتم تو خط مقدم.
چایی برات آوردم، بلند شو.
سر از روی کتاب بر نمیدارم. دست درد نکنه ننه. رویا خودش رو میاندازه رویم، توی گوشم میگوید
داداش برام کشتی میسازی؟
مادر زیر بال رویا را میگیرد.
بلند شو بریم مادر جان، بذار داداشت درس بخونه.
رویا را تو هوا میخوابم.
نه بذار باشه ننه.
برو کاغذ بیار
بعد بسازم دیگه، بدو.
رویا پر زنان میدود طرف کمد، زور میزند کشو را میکشد بیرون، لبه آن را میگیرد و رو پاهایش بلند میشود، قدش نمیرسد.
وایسه خودم برات میارم.
بلند که میشود مادر میگوید
چاییت نریزه بچه ای بابا.
رویا با بیتابی منتظر میشود تا از وسط دفتر کاغذ بکنم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
از قهرمانی تا گمنامی، بر اساس زندگی شهید ابراهیم هادی، نویسنده مهناز یار محمدی، تهیه کننده شهناز دهکردی.
به نام خدا. همراهان و شنوندگان عزیز سلام. رضا با شخصیتی به نام نادر آشنا می شود که یکی دیگر از دوستان ابراهیم است. با هم می شنویم ادامه نمایش.
زود نیومده؟
چرا؟
یه ساعت زودتر از روزای قبل.
صبح بخیر آقای سحرخیز.
صبح شما بخیر.
صبح بخیر آرزا.
راستشو بگو، سرخیزید به خاطر کام روا شدنه یا دیشب خواب به چشمت نیومده که صبح زود از خونه زدی بیرون؟
والا خودم هم نمیتونم. میگم عمو تو این لباس ورزشی مثل قهرمانای دو میدونی شدی.
ای بابا ریه های ما کمتر رضایت میده به پیاده روی. تا امیر بدنش گرم میشه سینه ما به خسخس میفته.
امینش هم کار ما رو راه میندازه. سخت نگیر عمو نصرت.
رضا از دور نگات میکردم فهمیدم تو باغ نیستی. چند دقیقه میشد زل زده بودی به عکس ابراهیم. نکنه دیشب ابراهیم اومده به خوابه؟
نه کسی به خوابم نیومده، فقط چند دقیقه پیش یه اتفاق عجیبی افتاد، یه خورده فکرام به خودش مشغول کرد.
خیر باشه.
یه دختر بچه مدرسه ای داشت جلوی عکس ابراهیم رد میشد. خب. و وایساد و بلند سلام کرد. من پشت سرش بودم، اون متوجه من نشد. من که مونده بودم این بچه به کی سلام کرده طاقت نیاوردم ازش پرسیدم. میدونین بهم چی گفت؟ گفت این آقا منظورش ابراهیم بود. گفتم اگه جواب سلامتو میده؟ گفت هر روز من بهش سلام میکنم و اونم تو دلش جواب سلام هم میده.
تعجب نکن پسرم، بی دلیلم نیست. چشمای ابراهیم عجیب توی این نقاشی زنده است و با آدم حرف میزنه. من هر وقت به چهرش نگاه میکنم اون نگاه مهربونشو دوباره حس میکنم و خاطره اولین دیدارمون زنده میشه.
اولین دیدار؟
اولین بار و آخرین بار. اما همون یه بار کافی بود که خاطرش هرگز از یادم نره. حاج خانوم چشم به راه برگشت پسرمون بود. هر شب با چشم گریون از خواب میپرید و از ما سراغش میگرفت. توی اون مدت خواب و خوراک نداشت، داشت از قصه دق میکرد. میدونستیم جگرگوشمون قریبونه شهید شده و پیکرش جا مونده تو ارتفاعات، اما کسی نمیتونست اون بالا بره. وقتی به گوش ابراهیم رسید خودش یکه و تنها زد به دل کوه و پسرمونو پایین آورد. بعدم با دستای خودش اونو تحویل من حاج خانوم داد.
علاقه ابراهیم به همرزماش تا حدی بود که جونشو به خطر مینداخت تا مبادا مجروحی شهیدی پشت خط جا بمونه. حتی اگه مجبور میشد تا عمق منطقه دشمن نفوذ میکرد.
ابراهیم واسطه شد تا من این آقا امیر رو پیدا کنم. اونم سر مزار شهدا، سر مزار ابراهیم. دردمون مشترک بود. چراغ خونه امیر که مدت ها پیش خاموش شده بود. حاج خانم ما هم که تازگی از دنیا رفته بود و خونه دیگه صفای قبلو نداشت. از وقتی امیر و علی اومدن پیشم این خونه جون دوباره گرفت. دست بر قضا امیر و ابراهیم هم با سرنوشتشون به هم گره خورد و ما هم از خدا خواسته قاطی ماجرا شدیم.
جالبه، نفر سوم مشخص شد، اما نصرت خودمون. از این پنج نفر فقط دو تای دیگه مونده. مشتاقم زودتر نوبت به شما برسه آقا.
میگم اما من برم صف نون سنگک رو شما میدی؟
خودم میرم. صابونه خوردی رضا جان؟
هنوم مونده تا شیکمون به قار رو قور بیافته.
نکنه دوباره میخوای چشم و ابرو بیایی و بگی نه؟
آره. جواب اون استاد فقط بره.
پس برین خونه، من جلدی برمیگم.
راستش از این همه قدرت بدنی ابراهیم تعجب میکنه.
ای بابا ابراهیم که یه آدم معمولی نبود. به قول امروزی ها ابراهیم یه نخبه بود، یه نخبه ورزشی. هم یه کشتیگیر و باستانی کار تراز اول بود، هم یه کوهنورد حرفه‌ای. والیبالشو که نگو، زبانزد خاص و عام بود. فوتبالم به چه خوبی بازی میکرد. پینگ پونگش هم حرف نداشت، با هر دوتا دستش راکتو میگرفت دستش این آب خوردن بازی میکرد. دیگه چیزی به سنم نمیرسه. هیچ وقت یادم نمیره ابراهیم چه تمرینات سختی انجام میده تا پاهاشو واسه کشتی قوی کنه. مثلا بعد از خوندن نماز صبح تو امامزاده صالح به حالت دو از کو بالا میرفت. به قول امروزی ها ابراهیم بمب استعداد بود.
ابراهیم با این همه توانایی تو مسابقاتم شرکت میکرد.
آره، اولین بار 15 سالش بود که واسه مسابقات کشوری کشتی انتخاب شد، ولی ابراهیم تو مسابقات شرکت نکرد. اونم فقط به خاطر اینکه مسابقات در حضور ولیعهد برگزار میشد و جوایزم توسط شخص خودش اهدا میشد. وقتی قهرمان باشگاه تهران شد فقط 16 سالش بود. تو 18 سالگی هم قهرمان 74 کیلو آموزشگاه شد. مربیاش ابراهیم رو خیلی دوست داشتن، چون هم خوش اخلاق و خوش رفتار بود، هم بدون نقص و سری زیر میگرفت.
خب
به قول یکیشون، ابراهیم موقع زیرگیری با اون قد بلند و دستای کشیده و قویش مثل پلنگی میشد که میخواد حمله کنه. اون روزا هم اخلاق براش حرف اولو میزد. یادمه تازه رفته بود وزن 68، اما خیلی دووم نیورد و رفت یه وزن بالاتر رو توی 74 کیلو مسابقه داد. بعدن فهمیدم یکی از دوستای نزدیکش تو وزن 68 شرکت کرده بود. ابراهیم هم واسه این که باش رو در رو نشه از اون وزن کناره گیری کرده بود.
با این روحیه معلوم نیست ابراهیم چند تا مسابقه رو برای حریفاش آسون گرفته تا آبرومندانه بازم. اصلا شاید بازی رو بی سر و صدا به حریفش واگذار میکرده.
جوانمردی خصلت ابراهیم بود.
گذر از کوشینو 3-4 ساعت طول میکشه. الان فقط 3 نفر بودیم، اگه تعداد بچه ها بالا باشه حتما بیشتر از اینا زمان میبره.
حتی اگه از راهنمای محلی با عبور از ارتفاعات استفاده کنیم، باز تاریکی و ظلمات شب حرکت رو کند میکنه. تو گزارش و ترسیم نقشه باید رو زمانبندی تاکید کنیم، چون اگه زمان عبور از کوه درست نباشه، با روشن شدن هوا بچه ها نمیتونن به موقع توی دشت محل مناسب واسه استقرار پیدا کنن. درسانی دشتیارهای محدودی واسه مخفی شدن داره که خودش یه عامل خطره.
کافیه دیدبان عراقی بچه‌ها رو شناسایی کنه و یه تانک بفرسته بالای سر یه شیار پر نیرو.
ببینید، این منطقه دوتا جاده داره، یه جاده آسفالت که جاده اصلیه و یه جاده خاکی که از اون برای فعالیت‌های نظامیشون استفاده میشه. تقریبا فاصله بین این دوتا جاده حدود 5 کیلومتره. یه گروهان عراقی هم با استقرار رو تپه‌ها و اطراف جاده امنیت منطقه رو به عهده داره. با این حساب این منطقه به خاطر مسطح بودنش واسه نیروی پیاده اصلا مناسب نیست. تنها راه پیشروی فقط از راه عملیات نفوذی و ضربتیه، اونم با توجه به عامل زمان که اول عرض کردم.
فرمودین.
خوشبختانه توی مدت کم نقشه خوبی از منطقه تهیه کردیم که میتونه واسه طراحی عملیات‌های بعدی کارساز باشه. ما باید بعد از اولین انفجارها به سرعت